ادب بدار، ادب بخوان، آل محمد عزیز زهرایی بهشت شیفته چهار ناله یاسر است کلید باب حوائج به دست عباس
قدر ناراحت شد بی بی خدا میدونه
صدا میزد عباسم شنیدم امود و حریر به فرقت زدم مگه دست در بدن نداشتی عزیز دلم بریم کربلا
در دنیا خار میشه و در آخرت معذب و معاقب میشه، یعنی هم عذابی در دنیا برش برقراره، خاری رو به دنبال میاره، هم در آخرت عذاب رو به دنیا میاره. اون موردی که اگر انسان زیاد دروغ بگه خب خاریش مشخص میشه، چون بالاخره این دروغ لو میره. اگر کم دروغ بگه یا یه مواردی رو دروغ بگه اگر که لو نره، حضرت وقتی میفرمان خار میشه در دنیا، این خار میشه چجوری خار میشه ما نمیدونیم، یعنی تهش اینه. یعنی انسان همه احادیث نباید با عقلش فکر کنه که مثلا بگه چون حضرت فرمودن که اگر کسی در دنیا دروغ بگه خار میشه، حتما باید چند تا دروغ بگه مثل چوپان دروغگو عذاب در بیاد که اونجوری خار بشه. دست شما هم نکنید بهتر شده با زمان بشه. ما هر روز صرفه میکنیم آقای بله مدن دیگه نیست عرض به خدمت که به هر حال وقتی حضرت میفرمایند که نتیجه دروغی دروغ گفتن خاری در دنیاست، بالاخره خاری رو در پی داره. حالا یه دروغ، دو دروغ، بنابراین همش رو ممکنه شامل بشه. یعنی هر چیزی لازم نیست حمل بشه قطعا به اون مواردی که انسان اینقدر دروغ بگه تا لو بره. نه، این در حقیقت الزاما این نیستش. بله، نه دیگه، توریه دیگه حکم شرعی داره دیگه. توریه اگه جایز باشه که دیگه چیز شامل توریه نمیشه، شامل حتی کذبای جایز هم نمیشه. به مورد آقای بهجت مثلا فرمودن که دلالات التزامی در حقیقت روشن لفظ دروغ حساب میشه، توریه یه چیز خاصی، توریه رو باید پیگیرش بود. لذا میگن شیخ عباس قمی آخر عمره خیلی مضطرب بود. گفتن چرا مضطربی؟ گفت تو بحث با یه عالم سنی توریه کردم، میترسم دروغ بوده، سر اون خیلی ناراحتم، نمیدونم حالا اون دروغ بوده یا نه، نگران این بوده داشتی میمرد. با یه عالم سنی توریه کرده، اونم بلد بوده توریه کرده، میگه میترسم اون دروغ بوده. حالا دروغ هم بوده، ما میگیم دروغ هم بوده حقشه. اون دیگه حالا اینجوری اینقدر اینا محتاط بودن سر اینا. نذار یک کمی انسان مواظب باشه، هر چیز رو توریه نذارید. یه موقع همین راه هست یه چیز انسان بگه این توریه است، توریه باید حساب بحث بشه، هم حکمش هم موضوعش که چی توریه است چی توریه نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 331، الحقیقت و المجاز. خب الحمدلله بحث تشبیه تموم شد. عرض شد که علم بیان سه بحث کلی مهم داره، هر ستاش هم مهمه. یکی بحث تشبیهه که از دو جهت مهم بود، یکی از جهت خودش، یکی از جهت استعاره، چون مبنای استعاره بر تشبیه استواره. یکی کسی تشبیه رو خوب نفهمیده باشه استعاره مشکل داره. یکی هم بحث حقیقت مجازه که شاید بشه گفت جزء شاید مهمترین بحث در حقیقت این علم معانی باشه، علم بیان باشه. آخرش هم بحث کنایه است. خب مفصل ترین بحث این بحث حقیقت و مجازه، بعد تشبیه از جهت کمیت، بعد کنایه. کنایه بحثش مختصر در اینه که مهمه، ولی خیلی بحث نداره. مجاز خودش به دو قسم تقسیم میشه، مجاز مرسل و استعاره. استعاره شاخه مجازه. مجاز دو قسم میشه، مجاز مرسل و استعاره. و استعاره هم برای خودش شاخه‌ای که تو بحث مجاز خب خیلی مهمه. لذایشو می فرماین که هازا هو المقصد الثانی من مقاصد علم البیان، ای هازا بحث الحقیقت و المجاز. میخواد ترکیب کنه اون حقیقت و مجاز رو. و المقصود الاصلی به نظر الی علم البیان هو المجاز. نکته ای که ایشون تذکر میده، میگه ما تو علم بیان از حقیقت نباید بحث کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یادتون باشه اول علم بیان ما تعریف کردیم، گفتیم علم بیان علم یعرف به ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفه فی الدلاله على الوضوح و الخفا، فی الدلاله على المعنى المراد فی الوضوح و الخفا. همچنین تعریفی بود که یعنی خلاصش این بود که اونایی که بودن، حالا یه عده نبودن اون جلسه که ما اول علم بیان شروع کردیم، اونایی که غیبت میکنید بگید گوش بدید نوارش ها چیز یه موقع اینجور نباشه که کلن دیگه نبودیم دیگه. حالا مثلا حتما بگیرید گوش بدید، مهم نیست بعضی مطالبش. اون جلسه اولی که وارد علم بیان شدیم توضیح دادیم که علم بیان اصلا چی میخواد به ما بگه. علم بیان خلاصش این بود که گفتش که به ما یاد میده که ما یک معنا رو چجوری به گونه های مختلفی که مخفی و واضح و واضح‌تر و مخفی‌تر بیان کنیم. یعنی از جهت واضح بودن و مخفی بودن به ما یاد میده که چجوری این بیان رو داشته باشیم. میخواییم شجاعت زیدو برسونیم، به چند مدل میتونیم اینو برسونیم. میخواییم ترغیب در زهد کنیم، به چند مدل میتونیم اینو برسونیم. پایین ترین مرتبهش اینه که به تعقید نرسه، که چون اگه به تعقید برسه رفته اون بر مرز میشه مخل به فساحت. این طرف مرز که از تعقید به بالا میشه پسترین مرتبهش، تا میاد میرسه به درجات بالا مجاز و تشبیه. خب تو این بحث واضح بودن و مخفی بودن و اینا، حقیقت که چیز ساده یه حقیقت حضور و خفا نداره. حقیقت یعنی استعمال لفظ در اون موضوع لفظش دیگه مراتب نداره که بگیم این حقیقت واضح تره اون حقیقت مخفی تره. از جهت حقیقت بودن مراتب نداره. ایشون میگه چون مراتب نداره، اختلاف طرق توش جاری نیست، به خاطر همین مقصود اصلی تو علم بیان همون مجاز از بهیت حتی اختلاف طرق دون الحقیقه، به واسطه مجازه که اختلاف طرق در واضح بودن و مخفی بودن و مرتبه داشتن و طریقه های مختلف بیان تو مجاز میاد، تو حقیقت نمیاد. خب به خاطر همین چون اونجا نمیاد نباید اینجا بحث بشه الا. خب چرا بحث میشه؟ چون الان وارد که میخوایم بشیم وارد بحث حقیقت میشیم، بعد مستقیم سریع وارد بحث مجاز نمیشیم، حقیقت میخوایم بشناسیم بعد مجاز. میگه خب الا انها لما کانت کل اصل للمجاز، بالاخره اصل مجاز دیگه، چون مجاز که بعدا میگیم تعریف میکنیم، میگیم استعمال در غیر ما وضعه له، در غیر موضوع له، یعنی یه لفظی برای یه معنی وضع شده، شما میگیم این لفظ رو در غیر اون معنی که وضع شده استعمال میکنیم. خب استعمال در غیر معنی موضوع له فرع بر استعمال در معنی موضوع لهه، یعنی اول باید در معنی موضوع له استعمال میشده چون وضع شده براش، اول بر معنی موضوع له وضع شده استعمال شده، بعد اومده در غیر موضوع له استعمال شده به خاطر ارتباط و علاقه و رابطه عرفی و عقلایی پسند که بین اون دوتا معنی وجود داشته. پس چون از یعنی به عبارت دیگه پشتوانه هر مجازی حقیقته، خب ما اول حقیقت و اصل رو میشناسیم تعریف میکنیم، گرچه خیلی بحث نداره ولی به هر حال در حدی که ما بخوایم این اصل رو بشناسیم باید بحثش کنیم، بعد وارد بحث مجاز بشیم. بله ایشون عبارتی که داره گفته کل اصل، تحلیلی که میاره میفهمونه اصله، مدعایی که داره میفهمونه کل اصل، اینو با هم تناقض دارن ظاهرا. وقتی میگه کل اصل یعنی اصل نیست، کل اصله. و کاف گفتیم مفید مغایرت، گفتیم مثل اینکه شما میگن چقدر مثل انسانی بده، یعنی مفید مغایرت دیگه، اصل مجاز نیست، کل اصله. دلیلی که میاره ازل استعمال فی غیر ما وزله فرع الاستعمال فی ما وزله، روند میفهمونه که اصله. چرا؟ حالا من بدون کاف به شما تقریر کردم، کاف رو حذف کردم، چون میخواد بگی که آقا اگر یه لفظی در غیر موضوع له بخواد استعمال شده قبلش در موضوع لهش استعمال شده. منتها اگر ما ببینید اون طرفشو یکی از دو طرف توجیه کنیم، چون میگم مدعا و دلیل نمیخونه کاف این بر، یا باید بگیم این کاف زاده است که اینجور موارد کاف زاده نمیشه، تو خودش داره میگه تو استعمالات خاصی تو موارد، خود این داره عبارت روند میاره اینجا بحث تو مقامات علمی از اینجور کافو زاده نمیارن، این به درد چیز میخوره، اخفش و اینا میخوره. عرض به خدمت که چیزه، حالا اخفش میگم چون اخفش گفته بوده، فکر کنم اخفش گفته بوده، هر عبارت به من بدید من یه جوری توجیهش میکنم از نحوی اون دیگه، حالا مطابق ذوق باشه نباشه، قصد کرده باشه نباشه، این بحثی. ولی این برشو میشه توجیه کرد، این برشو یه قبول در تقدیر بگیریم برای استعمال دوم، بگیم از استعمال فی غیر ما وزله فرع و قبول استعمال فی ما وزله، اینو بگیریم درست میشه، یعنی با کاف وجه درست شدهش این میشه که میخواد بگه که تفتازانیم نظر بعضی از علما اینه ها تو ادبیات که لازم نیست، واجب نیست که همیشه لفظی که در مجاز استعمال شده قبلش در حقیقت استعمال شده باشه. برهان اولی که نداریم، دلیل قطعی هم بر حتمیت این نداریم، بلکه مثال‌های پیدا کردن که اینجوریه، که یعنی مثال‌های پیدا کردن گفتن کمه ها بسارش پیدا کردن گفتن مثلا این لفظ مثلا در این معنی مجازی استعمال شده از اول. خب ممکنه شما بگید پس بگید این معنی حقیقشه دیگه، خب دلیل داریم برای اینکه این معنی حقیقشه شده، میشه احتمالش هست. احتمالاً ایشون که میگه کل اصل للمجاز نظر به همین داره، استعمال در غیر ما وزهله فرع وضع لفظ در یه معنی هست قطعا، تو شکی نیست، فرع وضع لفظ در یه معنی هست، ولی فرع استعمال اون لفظ در موضوع لش ممکنه نباشه. اصلا بعضی از اصولی ها اینو مفصل وضع کردن، اگر خواستید این کتاب، یه کتابی داره جناب علامه قزوینی، سید علی قزوینی، تعلیق داره بر معالم الاصول، کتابش بیرون جامع مدرسین چاپ کرده، اگر سیدیش هم خواستید جدیدن، خب این نور سیدی جامع اصول الفقه کار کرده خیلی مفصل، 410 دوره کتاب اصولی رو اونجا آورده، اینم توش هست ظاهرا اونجوری که دیدم من، خیلی مفصل انصافا تمیز کار کردن، این سیدی همین نور رو تهیه کنید، کتاب های اصولی همشون اونجا هستن، هر چیز خیلی اکثر کتاب های اصول قریب اتفاقش هست. تعلیقی علامه قزوینی بر معالم جلد 1 فکر کنم باشه، حالا صفحه شو یادداشت نکردم چون پیدا نبوده، حالا آدرس بدم خیلی، ولی اونجا اینو مفصل بحث کرده که آیا ما مواردی داریم که مثلا مجازهایی داشته باشیم که حقیقت استعمال در اون حقیقت معنی حقیقی نشده باشه. هر مجازی باید حقیقتی داشته باشه، این قابل تصور نیست مجاز بدون حقیقت، چون داریم میگیم استعمال در غیر مزوله ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. وقتی میگی استعمال در غیر موضوع الله، پس موضوع اللهی براش فرض کردی، میگه در غیر اون، ولی استعمال در این موضوع الله نه، ممکنه کسی بزنه زیرش و زدن و اینو قطعی نه. این احتمالا همین تو ذهن شده گفت کلت، منطقه این ورشو که درست کردیم اون ورش که فرع الاستعمال دیگه میفهمونه که نداریم، یه دونه قبول اونجا باید در تقدیر بگیریم تا این مدعا و دلیل یکسان بشه. رحمانو مثال زدن، رحمان که اسم خدا، گفتن رحمان رحمت فرض شده برای رقیق القلب، رحمت در رقت قلب در رقت قلب فرض شده، بعد ولی هیچ وقت رحمان در رقیق القلب استعمال نشده، چون رحمان اسم منحصر به خدا برای خدا فرض شده و رقیق القلب بودن در خدا بی‌معنی، در لازم معنیش که مثلا افاضه و اینجور چیزاست در اونا استعمال شده همیشه، چون رقیق القلب یعنی حقیقیش بخواد در خود قلب نداره رقیق القلب. نه دیگه، چرا؟ نه، رحمان فرقش اینه که چون برای خدا وقتی مشکل داره و الا شما رحیم، رحیم هم ببینی رحیم و قلب ببینی رحیم در معنی حقیقش استعمال میشه، همتر رحیم
بس در خدا میشه مجازی
من بشه و بعضی گفتن میشه، اشکال نداره، سو حرف ما این نبود، حرف ما این بود که لفظی پیدا کنیم که هیچ وقت در معنی حقیقش استعمال نشده. اون یه مبدأ دیگه که میگن آره، بعضی میگن همه این معانی که برای این خصوصیت وضع شده در خداوند متعال مثل مجاز کار ندارن. خب مثالش اینا، اون میگم یه بحثیه، من نخواستم وارد بحث بشم، ممکن یکی اصلا قبول نکنه اینو، بگه هر دسته مجاز داریم حقیقی هم داره، یا تو مثالی خدش کنه یه مثال دیگه پیدا کنه، یا اصلا مثالی براش پیدا نشه، ولی اینو زدن. حالا این بحثش دیگه رفتی بنا بدن و قد یقیدانه. خب میگه چون حالا اصل یا کل اصل در مجاز، ما دیگه وارد بحث حقیقت اول میشیم. بعد نکته بعدی که قبل از اینکه تعریف کنم فرمود و قد یقیدانه به لغویین، خب اینا مهمه بعدن تو درد اون میخوره. حقیقت تقسیم میشه به دو قسم کلی، حقیقت و مجاز. این تقسیمی که می‌نویسه مربوط به چیز نیست، وقتی میگیم حقیقت تقسیم میشه تماما همون مجاز هم تقسیم میشه، فعلا حقیقت تقسیم می‌کنیم و حقیقت لغوی و حقیقت عقلی. این حقیقت لغوی حقیقت در لفظ، این حقیقت عقلی حقیقت در اسناد و حکمه. اینو کجا می‌خونیم؟ رد کردیم من نخونیم. این بحث دوم مفصل 15-16 صفحه که رد کردیم، گفتیم چون گفتیم باید اینا رو بخونیم اونجا، ولی اونجا خیلی سخت فهمیدنش. از صفحه 53 تا 64 این بحث دقیقه 53 تا 64 که حالا به نموزشیم اینشالله اگر دیگه استقبال بشه ولو دو نفر، شاید بعد از امتحانا چند 4-5 جلسه گذاشتیم اون بحث رو تمام کردیم، اون بحث نداره شفیل، نه اونا رو که میگم گردش ما میاد. خب حقیقتا اینو صفحه 53 تا 64 اینو خیلی خلاصه بگم، تو این حقیقت عقلی و مجاز عقلی ببینید دو تا لفظ استعمال میشن، اگر اسناد این به این حقیقی باشه، پس آها این دو تا لفظ در معنی خودشون استعمال میشن، یعنی الف در معنی وضعیش استعمال میشه، بم در معنی وضعیش استعمال میشه. اگر این اسناد، این حکمی که شما به این داری میدی، این حقیقی باشه بهش میگن حقیقت عقلی، اگر اسناد حقیقی نباشه مجازی باشه، اسناد مجازی باشه نه لفظ، اونش میگن مجاز عقلی. مثال حقیقت عقلیش که قام زیدون، خب زید ایستاده دیگه مشخصه، مثال مثلا مجازش اینه یوما یجعل الولدان شیبا، مثال زیادی داره این رو... یا اونجا به معنی چیه؟ به معنی همون روز استعمال شده دیگه، یجعلا به معنی خودش استعمال شده، ولدان هم به معنی بچه هاست استعمال شده، شیبا به معنی پیرمرد استعمال شده، یعنی شما اینجا مجاز لغوی نداری.
ولی وقتی میگی که روزی که جوانها را پیر قرار میدهد، اون یعنی استاد مجازی، چون روز قرار نمیدهد، خدا قرار میدهد در آن روز، یا مثلا یه چیز دیگه قرار میدهد در آن روز. اون ظرفه، یعنی استاد به ظرفه، این شمیان استاد مجازی جرر میزه و اینجوریه، مثال زیاد داره. این باش، این همین خلاصه. این چون حالا اینجا میگم که بالاخره یه کمی مشخص بشه، بحث مفصلش تو مصفاته. اما حقیقت لغوی خودش سه قسمه، دو قسم اینجوری بنویسیم، دو قسم کلی. حقیقت لغوی، عرض به خدمت که لغوی، این لغوی بالمعنی الاخصه، اسم نداره. حقیقت لغوی، لغوی، یا میتونید بنویسید حقیقت لغوی غیر عرفی، یعنی با خود لغت کار داره فقط، اصلا ممتاز برای خود لغتی که وضع شده. یا این اگه بخواید اسمش بذارید اینجوری میگه حقیقت لغوی وضعی اولی. حالا این داری که توضیح میدم مقابلش مشخص میشه. یه حقیقت دیگه داریم، حقیقت لغوی عرفی، این خودش دو قسمه، حقیقت لغوی عرف عام، حقیقت لغوی عرف خاص. این حقیقت لغوی خود عرف خاص هزاران قسمه، یعنی موارد متعدد داره. یکی از اون اقسامش چیه؟ شرعی. شرع یا عرفه، نمیدونم، هر علمی برای خودش عرفهای خاص وجود داره دیگه. ادبیات یا عرفه، ضمیر معنی لاغره، طلبه معنی اون هوه، مثلا تو اصطلاح ادبیات میاد یه معنی خاصی برای خودش پیدا میکنه، ادبیات یه اصطلاح فلسفی، یه اصطلاح داره. خب شرعی و هزاران قسم داره، منتها اینا اومدن چیکار کردن؟ اون عرف خاصی که برایشون مهم بوده شرع بوده، اینو یه ویژگی بهش دادن. لذا اومدن مثلا حقیقت لغوی تقسیم میشه به لغوی، عرفی و شرعی، در حالی که فقط اینا نیست. این عرف عامه، عرف عام یعنی تو عرف عام، مثلا عموم مردم، این عرف شرعه. حالا اینا رو بعدا میخونیم. و اینجا چی میخواییم بگیم؟ این یه خط رو نمیخواد توضیح همینا رو بده، میخواد بگه ایشون که گفته که چرا گفته وقت یا قیدانه به لغویه، موقعی که قید میزنیم به لغوی، این کدوم لغویه؟ آیا این لغویه؟ یعنی میگه ما الان بحثمون سر حقیقت و مجاز لغویینه، میگه تیت صدر بحث آقایون میان گاهی فکر میزنن به حقیقت و مجاز لغویین، اینو میگه یا اینو میگه؟ ایشون میگه اینو میگه، یعنی وقتی اونجا تو صدر بحث که میان میگن حقیقت و مجاز لغوی، یعنی چی؟ یعنی لغوی یعنی چی؟ یعنی نه عقلی. وقتی نه عقلی بشه همه اینا رو چی؟ شامله. بعد هفت دازنه میگه ول اکثر ترک و حاضر ترکیب، خیلی تو کتاب ها اکثرن این قیدو نمیارن، چون اگر وقتی لغویه اینو میارن طرف فکر میکنه اینو داره میگه، بعد عرفی و شرعی چی میشن؟ خارج میشن، در حالی که عرفی و شرعی باید خارج نشن، باید داخل بحثن. چون اینا هم همه چرا؟ چون همه اینا مربوط به چی میشه؟ لفظ میشه دیگه. حالا حقیقت لغوی یعنی یه چیزی در لغت بس شده، حقیقت عرفی یعنی یه چیزی مردم کوچه بازار بس کردن، حقیقت شرعی یعنی شهر اومده بس کرده، ولی همش مربوط به لفظ. اینا باید بیاد تو بحث. لذا اون لغوی یعنی اینو قید بزنی میگه اشکال نداره ها، ولی باید اونجای تذکری بدی که اون لغوی در مقابل چیه؟ عقلیه. برای اینکه احساس به این تذکر نباشه، طرف گیج نشه، ای گمراه نشه از جهت ذهنی، از اول نگو دیگه، بگو حقیقت و مجاز. بعد اون موقع اشکال کرده این که خب اگه از اول اصلا نگیم حقیقت و مجاز لغوی، خب طرف فکر میکنه شما داری هم لغوی رو بحث میکنی هم عقلی رو. میگه بابا کسی به ذهنش عقلی نمیاد، اون خلاف متبادر و انصرافه، اون چون منصرف میشه به این، اونجا وقتی قید میزنی اون به ذهن میاد. حالا من به شما میگم عصب، شما چه عصبی به ذهنتون میاد؟ میگه بیشتر باش در ارتباطی. عصب دریایی به ذهنتون میاد؟ نه، چون کمتر در ارتباطی. اینم اونجوری حقیقت مجاز انقدر استعمال شده در این لغوی و لفظی دیگه قید نمیخواد، خود به خود ذهن میره سراغ اون. ولی قید زدنش اشکال نداره، ولی باید تذکر بدی که حقیقت و مجاز لغوی را بحث میکنیم که در مقابل عقلی، تا این صفه همه بیاد تو بحث. اینه
بله اونو میشه بود فلک اونو میشه میراد
آقا چایی بفهم این دیگه اطراف میشه اگه من نفرم
طرف میشه آقا اینجور دیگه زمان نکشه نجونه اینجور صورت پایین لطفم این دهنی شد مومن مریض هم از تو ما قیدش میزنیم یک برای اینکه همش بخوریم این خالی را نیست بشه نه؟ شعری رو خطر اهمیتش چطور که یعنی ولی شما بگو عددی بگو نمیدونم یه چیزی این بعد هم یه دست خدا شما نمیدونم خب عرض به خدمتون که میفرماید الحقیقت و الکلمت و المستعملت و فی موضع اصلح به صلاح تخاطب این تعریفش اول وارد بحث لغوی میشه ایشون میفرماید حقیقت در اصل یعنی در لغت در اصل لغت یعنی در وزنش بخواد ریشه یابی کنه در وزن فعیله فعیله حالا تاشو فعلا ایشون میذاره کنار میگه فعل اصل فعیلون خب فعیل تو کلام عرب گاهی به معنی فاعل میاد گاهی به معنی مفعول فعیل به معنی فاعل مثلا مثال زیاد داره رحیم یعنی راهم مثلا فعیل به معنی مفعول مثل قتیل یعنی مقتول مثل جریح به معنی مجروح میگه هر دو شما میتونیم بگیریم قدیر یعنی قادره مثلا اگر فعیل به معنی فاعل میتونیم بگیریم من حق شیء او اذا ثبت حق یه بار لازم استعمال یعنی حقی لازم بگیریم حق شیء او اذا ثبت اصلا حق یعنی ثبت تو لغت حقیق یعنی ثابت حقیقون علیه یعنی ثابتون علیه هاز اصلا به حقم حق میگن چرا میگن حق چون ثابته در واقع نفس الامر ثابته اگر این بگیریم اون موقع فعیل میشه به معنی فاعل یعنی حقیق به معنی ثابت اگر به معنی مفعول بگیریم از حققته اذا اثبته اثبته اینو معمولا میخونن اثبته اینجوری میخونن مفعول من حققته اذا اثبته بچهشو کسی میدونه اینو تو نه باید به شما گفته باشن چاش این جهانی اینو نمیخونن من حقق توهو ازا اثبت توهو میخونن من حقق توهو ازا اثبت توهو یه بچی هم داره یعنی ازا متعلق به چیه؟ تغولوی محصوفه حالا بعضی اصلا میارن تغولو رو اینجا نیورده اون ازا وقتی متعلقشه معنا که میشه میگه تو میگویی حقق توهو چی میگی؟ زمانی که اثبات کردی یعنی ازا اثبت توهو تغولو حقق توهو برای همین اینو ازار اصلا ابن شام تو مونیجه داره بهش میگن ازای شرطیه تفسیریه یعنی یعنی هم کار ایو دارن اگه ای باشه باید بخونیم حق تو ای اثبت تو ازا که میاد اینجوری میشه خب من مفعول من حق تو ازا اثبت تهو یعنی اون موقع فعیل یعنی مفعول میشه یعنی حقیق میشه به معنی محقق و فعیل با اینکه ثلاثی مجرده ولی به معنی ثلاثی مزید میاد مثلا شما حکیم به چه معنا حکیم قرآن حکیم یعنی چی نه یعنی محکم محکم خب باب افعاله داریم از این موارد که فعیل گاهی به معنی ثلاثی مزید میاد این مشکلی نداره خب نقل الی خب حالا این تو لغت فهمیدیم کلا حقیق یعنی ثابت یا مثبت ثابت خودش ثابته یا اثبات شده حالا بچه تصفیهش چیه؟ نقل الى الکلمت ثابت اول مثبتت فی مکان حل اصلی این تو اصطلاح که ما به حقیقت حقیقت میگیم حقیقت چه کلمه یه کلمه یکی در موضوع الله استعمال شده دیگه درسته؟ چرا مثلا اسد شیر میشه رجل شجاع اسد در شیر بر شیر وز شده وقتی در اون معنایی که وضع شده استعمال میشه تو مکان جایگاه اصلی خودش که براش وضع شده همونجا هم استعمال شده تکون نخورد میگه تو رو من برای این وضع کردم همین تو همین هم استعمال شد نقل الی یا کلمه‌ای که در مکان اصلیش ثابته خودش
یا بگو کلمه‌ای که در مکان اصلیش اثبات کردی، اثبات کردی اثبات لغوی یعنی ثابتش کردی، فرقی نمی‌کنه این فاعل مفعولش اینه. اما مجاز جازه یعنی چی؟ یعنی گذر کرد، بعدم میاد بچه هست میشون میخونیم مجاز، چون از گذر کردن این بر این بس شده از مکان اصلی چیکار کرده؟ تجاوز کرده و در معنی دیگه استفاده شده، اینا میشه بچه هست مجاز. حالا صیغه‌ش چیه بعدم میاد. خب این تا چه تایی از حقیقه اینا اختلاف دکو که میگه من میگم تای تعنیسه، دکو که قائل این تا تای تعنیسه میگه الحقیقه، حالا میگه آقا برش خب کجاش تعنیسه؟ میگه ببین الکلمه تو الحقیقه. خب این کلمه مؤنثه دیگه، کلمه ای ثابت، یعنی انگار گفتی اگه بخوایم تفسیرش کنیم انگار گفتی الکلمه تو ثابته، یا گفتی الکلمه تو مثبته، ثابت یا ثابت شده. تفسیر اینو قبول نداره، خودش میگه قبول ندارم دیگه، همین داره تو داره میگه قبول ندارم، تفسیر اینو قبول نداره. اول رد میکنه بعد نظریه جدید میده. ردش به چی؟ اینجا نگفته اینا رو دیگر بکنه. ردش به اینه که گفته چیزه، گفته که آقا شما خب این درسته ولی گاهی میگی لفظون حقیقت، میگی این لفظ حقیقته، گاهی میگی این کلام حقیقته، همه جا مصروفش مؤنث نیست، گاهی مصروفش مذکره، پس تا نمیتونه برای تعنیث باشه. خب میپرسیم پس تاش نظر شما چیه؟ این تا چیه؟ میگه تا یه بار آدرس داده بودم که رضی جلد، من همیشه این اشتباه میکنم، جلد دو یا سه، جلد چهار نبود، نه یا دو یا سه، باب و تنیس اگر میخواید نگاه کنید، باب و تنیس شرح کافیه رضی که المعان التی تجیع لحد تا، معانی که تا برای معنی که رضی اینجا به نظرم 14 تا معنا برای تا ذکر میکنه، 14 معنی که 5-6 تو سبستاد مورده خوندید تو بخش تعنیس و اینا، که بعضی تای عوض داریم، تای مبالغه داریم، تای تعنیس داریم. یه نکته هم بگم، ما تعنیس هم دو اصطلاح داریم، تعنیس یه تعنیس بالمعنی العام داریم، هر تای گرد رو میگن تعنیس، یعنی تعریفش اینه تعنیس بالمعنی العام، هر تایی که در هنگام وقت میشود ها بهش میگن تای تعنیس، لذا این معنا منظورمون نیست. اون میگه همه 14 تا همشون تای تنیسن، برخلاف تای مثلا ملکوت، جبروت، اینا تای تنیس نیستن. مثلا عرض به خدمت که تاهایی داریم اینجوری قشنگ مبسوط نوشته میشه، ابته، حالا اون اینجوری هر تایی که در حقیقت گرده و تا حالت وقف میشه ها، اون میشه تای تنیس. این مراد نیست وقتی میگیم یکی از معانی تا تنیس، یعنی تنیس به معنی آخر، یعنی همین تای تنیس، تای گرد یه معنیش تنیسه، تای تنیس به معنی آخر یعنی تایی که مفید معنای تنیسه، حالا حقیقی یا مجازی، مثل زاربه، مثلا فاطمه، اینا تای تنیس. مجازیش هم مثلا شجره، مثلا اونجوری شجره. خب این یه معنا، 13 معنی دیگه داره. یکی از معانی تای ناقل است که خیلی هم زیاد دارد، یعنی یکی دوتا نیست تو کلام عرب، خیلی تای ناقله. تای ناقله چه تاییه؟ اسمش روشه تایی که نقل میده، ناقلات، ناقله، ناقلات. چی رو نقل میده؟ نقل میدهد چه چیز را؟ اسم را. از چه چیز؟ از صفتیت به چه چیز؟ به اسمیت. ببینید کلمه حدقه تو لغت به چه معنی است؟ حدقه یعنی احاطه. حدیق به چه معنی است؟ محیط، احاطه کننده، به معنی اسم فاعله. حدیق به معنی، ببخشید، به معنی اسم مفعوله اینجا، به معنی محاطه، احاطه شده. هر چیزی که احاطه شده، هر چیزی که احاطه شده شما میتونه بگه حدیق، ولی یه تابش میان میچسبونه، عرب یه تابش چسبونده شده چی؟ حدیقه. حدیقه به چه معنی؟ باغ، نه هر باقی، باقی که دورش حصار کشیده، باغ که دورش حصار کشیده شده حدیقه نمیگن. حدیقه مختبینم تو اوصاف اومده، حدیقه باقی که دورش حصار کشیده. پس حدیق هر چیزی که چیز داره، هر چیزی که احاطه شده، حدیقه فقط باقی که احاطه شده، اسم شد دیگه، خاص شد. حداقل چیزی من اینجا میاد داره چون احاطه شده است.
باق شد. الان حقیق به چه معنی شد؟ هر چیزی که ثابته. حقیقت به چه معنی شد؟ کلمه‌ای که در جایگاهش ثابته، خاص شد، شد اسم. یکی از تاها تای ناقله، تای ناقله تایی که میاد اسم رو از اون معنی عام صفتی به یک معنی خاص، یک مورد خاص اختصاص میده. پس نتیحه، ذبیحه، جریمه، رهینه، نمیدونم، خیلی داریم مثال، مثال زیاد داره. و تعافی ها لنقل من الوصفه الالوصفه یعنی لاله تنیر. خب این رو بعد میفرماید وحیه فل اصطلاح، این در بحث لغویش بود، در اصطلاح میفرماید تعریف میکنه الکلمت المستملت و فی ما بوزه اطلاح اصطلاح تخاطب. ایشون میفرماید که کلمه ای که من اصل تعریف و توضیح بدم وارد جزئیات شگیر وقت شد میشیم، وقت نشده من خیلی مهم نیستونم. خب حقیقت به چی میگن؟ حقیقت به کلمه‌ای میگن که استعمال شده در موضوع الله. فی ما وضعت، این کلمه برای اون معنا. مصداق ما چیه؟ میگه فی معنا. حقیقت کلمه‌ای که استعمال شده در یک معنایی که این کلمه برای اون وضع شده، فصلاح تخاطب. حالا فصلاح تخاطب بذارید کنار. خب کلمه‌ای که بعد استعمال میشه در معنای موضوع الله چی رو خارج میکنه؟ هر کلمه‌ای که استعمال چند تا چیز خارج میکنه. یکی این که کلمه‌ای که استعمال نشده، کلمه میخواد مستعمل وقتی قید آورده، یعنی کلمه تا مادامی که استعمال نشده متصف به حقیقت و مجاز نمیشه. این نشون میده که حقیقت و مجاز بعد از استعمال معنا پیدا میکنه. یه نکته بسیار دقیق منطقی بی ربط به بحثه، ولی انقدر مهمه و اساتید اشتباه میکنن، من دیدم اشتباهشون رو، مجبورم تذکر بدم، ولی منطقی نکتهش. اونم این که آقایون میان میگن که دلالت التزام مجازه، اصلا مشهوره تو کتابا، هم کتاب بعضی کتابا نوشته شده همچین. میر سید شریف طاهاشی شمسی تذکر جدی میده میگه این حرف غلط نیست، میگن دلالت التزام مجازه. بابا دلالت التزام یعنی این که این برای این دلالت میکنه، در عین این که در همزمان که به این دلالت میکنه به یه چیز دیگه هم دلالت میکنه، به چند تا چیز دلالت میکنه، جز دلالت میکنه، لوازم خارجش هم دلالت میکنه، دلالت میکنه. مثلا شما این لیوان رو بر این خودش دلالت میکنه، بر اینم دلالت میکنه، بر این تیکش هم دلالت میکنه، بر لوازمی که تو ذهن شما وقتی لیوان میگید اون لوازم به ذهن میاد، بر اونا هم دلالت میکنه. ولی تا مادامی که من این لیوان استعمال نکردم در اون لازم یا در این جز، حقیقت مجاز بی‌معناست. تا وقتی کلمه لیوان رو استعمال نکردم لیوان گفتم، منظورم چی بود؟ کل این بود، جزئش بود، یا اون خارجه بود؟ این اینجا بحث مجاز حقیقت میاد. ولی خود این لیوان دلالت، یعنی دلالت متصف به حقیقت مجاز میشه. خود نمیشه گفت دلالت، اصلا غلط این جمله، دلالت مجاز است، این جمله غلطه، دلالت حقیقت است، اینم غلطه، چون دلالت اصلا حقیقت مجاز نیست. دلالت یه چیزیه که یعنی شما اینو میگه اون به ذهن میاد، استعمال لفظ در یه چیزی اون میشه حقیقت مجاز. لذا اینه که میگن دلالت التزام مجازی، این غلطه. اگر بله لفظ استعمال شد در اون خارج لازم، بعد از استعمال میگیم مجازه. اگر استعمال شد در اون موضوع له، میگیم حقیقته. اینو میشه شریف داشته ایت؟ نه اصلا اینجوری نیست. استعمال شد، استعمال تو کلامه. من میگم لیوان، شما به ذهنت میاد، لیوان استعمال نمیگن که، لیوان یه مفردی هست، فقط گفتم الغا کردم. اصلا شما لیوان من نمیگم، شما لیوان میاره تو ذهنت، دلالاتو داره. اصلا شما لیوان میبینی، دلالت لفظی اشکال نداره، شما دلالت کتبی هم داری، دلالت لفظیه صورت ذهنی هم داری، یعنی اصل اتفاقا دلالت مال صورت ذهنی هست. من میگم شما لیوانو میبینی، یک دلالت منتقل میشه به لفظ لیوان، از لفظ لیوان منتقل میشه به معنای لیوان، از معنای لیوان منتقل میشه به اون ستا. سه مرحله داره برای خودش. حالا بحث منطقی اینه، کار ندارم، فقط این تذکر چون اشتباه میشد گفتم. خب ببینید، پس ببینید کلمه، این نکته مهمه که میگه کلمه قبل از استعمال نه حقیقت نه مجاز، پس باید استعمال بشه تا ببینیم حقیقت یا مجاز. این یک. خب میگه با قید فی ما وضعت له، دو تا چیزو خارج میکنه، یکی غلط یکی مجاز. همیشه استعمال بین دو تا چیز نیست. آقا هر استعمال یا حقیقی یا مجازی، نه، استعمال واقعی غلطه. میگه شما مثال میزنه، میگه اشاره به کتاب میکنی، میگه این اصل رو بگیر، میگه این اصل رو بگیر، اشاره به کتاب میکنی، میگه این اصل رو بگیر. استعمال اصل در این کتاب این چیه؟ حقیقت یا مجاز؟ غلطه. مجاز یعنی راه سوم یا هر طرف غلط حرف میزنه یا در معناش استعمال میکنه. غلط چی میشه؟ غلط وقتی میشه که بین اون دو تا معنا معنای اصلی و معنای اجنبی رابطه‌ای نباشه، رابطه عرف هست. رابطه باشه شما مثلا رقبه میگی، گردن میگی، منظور کل آدمه، رابطه هست دیگه بین گردن و آدم. ولی وقتی با عکس بگی آدم قصد کنی هیچ رابطه نیست، این میشه میگن غلط. پس یه چیزی که خارج میکنه غلطه، میگه خود آدمه. یکی هم چیزی که خارج میکنه خود مجازه، چون مجاز در موازنه استعمال نشده، در غیر موازنه استعمال شده. اینم دوتا. خب قیدی که ایشون داره فی اصطلاح تخاطب قید مهمیه، اونم خلاصه بحثش اینه که ببینید شما مثلا لفظ دعا رو فرض، لفظ صلات رو بس کنید. صلات برای چی بس شده؟ در لغت برای دعا، در شرع برای نماز. حالا من صلات رو در دعا استعمال کنم، استعمال حقیقی یا مجازی؟ هر دو. اگر در نماز استعمال کنم چه، حقیقی یا مجازی؟ هر دو. خب یه نمیشه که هر دو، به دو جهت، به دو اعتبار. یه قیدیشون تو تعریف اضافه کرده که این مشکل رو حلش کنه. میگه بستگی، ببین میگه بستگی داره. میگه اگر شما تو فضای لغتی، اصطلاح تخاطب یعنی فضای لغت هستی، شما لغوی، من لغوی، کتاب لغت، بحث لغوی، کلا تو فضای بحث لغوی هستیم، من میگم صلات رو منظورم دعاه، این میشه چی؟ میشه حقیقت. ولی اگر همین تو همین فضا من بگم صلات منظورم نماز باشه، میشه چی؟ مجاز. چون در فضای تخاطب، اصطلاح تخاطب یعنی فضای تخاطب، اون فضایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، استعمال در غیر موضوعه. من تو فضای لغت اگر صلات رو در دعا استعمال کنم میشه حقیقت، همون صلات رو در نماز استعمال کنم همونجا میشه مجاز. با اینکه صلات برای نماز جای دیگه وضع شده، ولی جای دیگه وضع شده. حالا میریم تو کتب فقهی، داریم شرح النحو میخونیم، مثلا داریم یه بحث فقهی میکنیم، اونجا من میام صلات، چون رساله داریم میخونیم، اونجا صلات در نماز استعمال شده، این میشه چی؟ حقیقت. چرا؟ چون استعمال لفظ در موضوع الله در فضای تخاطبه. چون فضای شرعیه و صلات در شرع برای نماز واسه شده، استعمال میشه حقیقی. ولی همونجا شما صلات رو در دعا استعمال کنید، میشه چی؟ عجب. پس اعتبار قیده، میگه فی موضوع الله فی اصطلاح تخاطب، یعنی فی اصطلاح به تخاطب، اضافه سبب مسببه. در اصطلاح اون فضا، اون محلی که تخاطب مخاطبه کردن به واسطه اون اصطلاحه، تو اون فضا لذا این قیدو که میزنه دیگه، اونا صلوات و اینا تکلیفش مشخص میشه و خارج میشه. چی رو؟ حتما منقول اندیاره مرتجل که یه معنی بیشتر نداره. صلات رو شما کتب لغت ببینی نوشته از صلات، دارم میگم تو فضای لغت، شما میگه تو فضای عرفی، من دارم میگم خودم بیا تو فضای لغت دیگه، شما میگه من نمیام. نه یا ولی اومدی چی؟ اینو میگه خودم.